أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. این که عرض کردم راجع به جمع آوری کمک برای برق مسجد، نمیخواستم مانع خیر بشم، گفتم یه وقت یه پول جزئی جمع آوری میشه و نمیرسه برای کار، این پولم تو میمونه. به شما گفتم که پولو بدید برای برق، بعد نمیشه این پولو خرج کار دیگه بکنیم، نمیشه خرج برق بکنیم و شرعیش میمونه گردن ما و نمیدونیم مالک پول کی بوده که بهش برگردونیم. مثلا تو این موارد که پول برای یه جهت خاص داره جمع آوری میشه، باید شرعیت کار ملاحظه بشه. یک میگن پول برای کار خیر بدید، خب اون دهندهی که داره میده میدونه هر کار خیری، اما وقتی میگن برای برق، ولو کسی 5,000 تومن هم داد، این باید خرج همون برق بشه. حالا اگه یه مبلغ جزی امروز اینجا جمع بشه و بعد نشد صرف برق شد چکار کنه؟ خب من مسئله چی به عهده نمیخوام دیگه، میخوام داره پول برگردن به خود شما. خب شما کجا پیداتون بکنه؟ نمیشه. لذا تو این موارد که مصرف خاصه، اون دهنده دارد برای نیت خاص دارد میده. لذا گفتم اینطوری جمع نکنید، منظورم این بود، نمیخواستم مانع خیر بشم. حالا یا کسی میخواد 5,000 تومن بده، اما خب مشکل شرعی برای من پیدا میشه. برای لذا گفتم نه، اگه یه نفر میتونه کل مبلغشو بده، بیاد بده، خودش ازم برد صحبتش هم بکنه که بدونه یکی دوتا، اما مالک پول مشخص باشه که اگه نشد پول دوره به خودش برگردونده بشه، بدونیم چی داده پول رو. خدا انشاءالله به همتون خیر بده. بحث زهد رو داشتیم مطرح میکردیم، نکات دیگری رو پیرامون این بحث خدمتون دارم که اینا رو باید بهش توجه بکنه. یک نکته اینه، اگه میخواد یک کسی رو امتحانش بکنید، ببینید شوق به بهشت و ثوابهای آخرتی، درجات، کمال داره یا نه، یکی از نشانه هاش زهد تو دنیاشه. این نشانه خیلی روشنی است. دوستانی دارید، افرادی هستید باشون سرکار دارید، بزرگانی رو میشناسید، میخواید ببینید این دم از آخرت که میزنه راست میگه یا نه. راستگویش بالاخره تو دله که انسان نمیبینه که. زهد کاشف از رغبت شخص آخرته و اینو عرض کردم. مثالش اینه که کسی میرید میگه من مایلم برم مشهد، اما نید از اصفهانم دل نمیکنه. این هنوز یاد اصلا تمایل نداره به مشهد، دروغ میگه، یا اگرم راست میگه همچین تمایل جدی نیست. دلیلش چیه؟ اینه که میرید مبدعش که اصفهانه، میرید رها نمیکنه. کاشفیتش اینه. یعنی من از کجا بفهم که این آقا واقعا شوق زیارت امام هشتم علیه السلام تو دلشه؟ راهش اینه که از مبدا میبینید کنده میشه و با سرعت داره میره. این انقطاع از مبدا که لازمه او اتصال به مقصده، نزدیک شدن به مقصده، اینا شما بیاید تو مسائل معنوی هم پیادش بکنید، خیلی جالبه. به راحتی شما خیلی آره میتونید شناسایی بکنید، تو خواستگاری خیلی راحت میتونید افرادو ارزیابی بکنید که اینا چقدر راست میگن که ما متدینیم. خیلی ادعا میکنه، اما چه زندگیشون رو نگاه میکنه، خیلی شوق به دنیا تو وجودشونه. تو همکار همینطور، تو روحانیتش همینطور، روحانی ادعا میکنه. شما راهش همینه، زهد در دنیا کاشف از رغبت به آخرته، این نشون میده دلش کنده شده داره میره به سمت خدا. کسی خیلی دم از امام زمان میزنه، خیلی خوب، اشکالی نداره، اما ببینید چقدر زاهد تو دنیاست. این مقدمشو فراهم کرده یا نه؟ اگه زاهده، این کاشف از نه که درست میگه، اما اگه راغب به دنیاست، این چیزو میخواد همجواری با امام زمانشو تحصیل بکنه. این جمله رو از امیرالمومنین علیه السلام بشنوید: ان علامت الراغب فی ثواب الاخره، نشانه این که یک کسی راغب به ثوابای آخرتیه اینه: زهده فی عاجل زهرت دنیا. نشانش اینه که منید راجب زیورهای دنیایی، زهره همون شکوفه ها رو میگن، و منظور از شکوفه های دنیا همون نعمت های جلب توجه تو دنیاست. هرچه منید یک کسی بیرغبت‌تر از دیگران هست و بیرغبت ترین فرد است نسبت به شکوفای دنیایی، بدانید که راغب به آخرته. این نشانه و علامته. نکته دوم، در بحث زهد که گفتیم بیرغبت به دنیا انسان باید باشه، نباید مال دنیا رو از بین ببره. بحث زهد به معنای ضایع کردن مال دنیا نیست، چون اینا جزء حواشی کاره، تبصره‌ای که باید خیلی دقت بکنی. افراط و تفریط افراد تو همین جا گاهی پیدا میشه، میاد دلش از دنیا بکنه، نسبت به مال دنیا بی رغبت اینطوریه که از بین میبره او رو. مثلا فرض کنید لباس مهمانیشو میخواد بگه من بی رغبت به دنیا هستم، لباس مهمانی که رو قیمت چه وداشه باش کار میکنه، آن میگه مهم نیست اینا، من لباس کار با لباس مهمانیم یکی، تو چرا با نمیکنه؟ اتفاقی اسرافه. این روایت هم داره، فرمود یکی از اسراف ها اینه که لباس مهمانی تو به جای لباس کار بپوشی یا بلکه. یا مثلا میخواد بگه من بی رغبت به دنیا هستم، خونش از بین میره، اعتنا به خونه نمی کنه، تاق اومده با این داره بارون میاد از بین میبرد، اساس خونه رو بزنه بچهش، میگه دل به دنیا نبندید. چی دل به دنیا نبندید؟ بگه دل به دنیا بسته، تو داری مالت از بین میبری با این کار. حالا من مثال زدم، اما خواهشم اینه ذهنتون محدود به این مثالا نکنید. بس خیلی مهمه که ضایع نکنه مال دنیا را، ضایع نکنه نعمتهای الهی را. بنا نیست یه غذای خوبی هست، حالا من چون بیرغبتم غذا را بزنم جلو حیوان مثلا، بگم چون بی رغبتم زایعش بکنم بریزمش رو زمین، چرا مال چرا من زایع میکنم؟ و یه مصرف به جازش میکنه دیگه. بدتر از او این که یه کسی بخواد پولش رو آتیش بزنه، لباسش رو پاره بکنه، حالی کسی این کار رو نمی کنه. اما اگه فکر کنه که زهد به این معناست که بیاد مالش آتیش بزنه، خب بگه من بی رغبت به دنیا هستم، زاهدم، معنای زهد اینا نیست. خب اگه این نکته رو بهش توجه بکنیم، فوری مطلب دیگری به ذهنمون تجلی میکنه که مجموع اینا در فرمایش امام صادق علیه السلام آمده، و اون اینه: اگه انسان میخواد زاهد باشه، بالاخره باید بی رغبت به دنیا باشه، باید یه پشوانه‌ای داشته باش. کسی که میخواد مال دنیا پشوانش نباشه باید توکل به خداش قوی باشه. این نمیشه که یک کسی از اون وقت توکل به خدا نداره، از ورم مال دنیا رو دنبالش نمیره، خب این مشکل پیدا میکنه. پشوانه انسان کیست؟ اونایی که خدا رو قبول ندارن مال دنیا رو پشوانه خودشون میدونه، جمع میکنه، میگه بر روز مبادا. حالا روز مبادا نمیدونم چیه، باید بگه بر روز بادا است. میگه روز مبادا، منظورشون هم درست داره، میگه مبادا یعنی مبادا اتفاق بیافته، اما واقعش اینه که تا مباداست که خرج نمیکنه، که بلاقید وقتی بادا شد و خرج میکنه. اون که خدا رو قبول نداره که مال دنیا رو پشوانه خودش قرار میده. ما وقتی بحث زهد رو مطرح میکنیم نمیخوایم پشوانه مادی بره کنار بعد پشوانه خدایی هم نباشه پشتش خالی باشه، نه این نیست. اونایی که زاهدن از نظر ظاهری میبینید که بی‌رغبت به دنیاست، تو دلش هم همینه، تو دلش هم واقعا راغب به مال دنیا نیست، اما اگه دقت بکنید تو رفتارش میبینید به شدت اعتماد به خدا داره که خدا کمکش میکنه. یعنی اون که مال دنیا داره میگه ماه آینده اگه مشکل بیماری بگم مال میرسه به دادم، زاهد میگه خدا میرسه به دادم. لذا توکل به خدا، این رو انشاءالله با جزء عوامل که میخوام ریشه یابی بکنیم، بحث روانشناسیشو خواستیم بکنیم، عرض خواهم کرد که یکی از عوامل مهم زهد توکل به خداست. اگه کسی میخواد زاهد بشه باید متوکل باشه، اینا ارتباط تنگاتنگ با هم داره. الان این بحث رو چون میخوام جمعش بکنم اینه که زهد به معنی از بین بردن مال دنیا نیست. پس اگر مال دنیا در اختیار، نگفتن اینا زایعش بکن، بعد چیکار بکن؟ فعلا مال دنیا هم در اختیارشه. میگن اینجا زهد اینه که در درونت توکل به خدات قوی تر باشد از این مال دنیا که در اختیارته، وقت شما میشی زاهد. دقت کردید؟ این ادامه حدیث رو چون میخوام بخونم با یه داستان کوتاهی که از مرحوم نراقی شنیدید اینو، که یک شخصی صوفی منش بود، حالا میگن رفته بود کاشان خدمت مرحوم نراقی که خب ایشون صاحب کتاب اخلاق هستن، معراج و سعاده کتاب ایشون کتاب معروفیه. رفته بود دیده بود که منزل بزرگ ایشون دارن و اساس زندگیشون هم فراوانه، تعجب کرده بود، گفت شما یعنی استاد اخلاق هستید، کتاب اخلاق می نویسید، درس اخلاق برای مردم میگید، اما این همه مال دنیا دارید. فرمود دادن مال دنیا دارم، خب من دل ندارم، دل نبستم به اینا. بعد از این قضیه یه جریان اتفاق افتاد که مشخص شد که کی حب به دنیا داره کی نداره. بنا شد یه سفری برن عتبات، یه مقدارم از شهر رفتن بیرون. این آقا که همراه مرمن نراقی بود گفت من یه کشکول داشتم اینا یادم رفته بیارم، باید برگردم اینا بیارم. آقای نراقی میگن آره کشکول که مهم نیست، حالا این همه راه اومدیم از شهر بیرون به خاطر یه کشکول میخواد برگردی؟ گفت اون نه، من جانم مثل این کشکول نمیتونم ازش فاصله بگیرم. فرمودن ها دیدی شما یه کشکول رو دل نکندی ازش، اما اون خونه و اساس زندگی که از من دیدی من از همینا دل کندم. و مهم تو زهد همینه. حالا خدای متعال این جریان رو ایجاد کرد که اشتباه اون شخص رو بهش تفهیم بکنه. حالا این روایت رو توجه کنید که زاهد معنی نداشتن مال دنیا نیست، از اون طرف بانه از بین بردن مال موجودم نیست. ما نگفتیم مال موجود از بین ببر، حالا یا کسی نعمتی در اختیارشه باشه، دل نباید ببنده. حالا این دل نبستن نشونه چیه؟ چه بکنیم؟ امام صادق علیه السلام میفرمان اینه که توکلت، اطمینانت، اعتمادت به خدا قوی تر باشه از این مالی که در اختیارت. یعنی اونجایی که احتیاج پیدا میکنی بگی خدا به دادن میرسه، ولی مال هایی نمیخواد از بین ببری، از مالم استفاده کن یا بذار در اختیار دیگرم. این روایت حالا از امام صادق علیه السلام میخونم که لیس از زهد و فی دنیا به اضاعت المال، زهد در دنیا به ضایع کردن مال نیست، ولا به تحریم الحلال. زهد این نیست که حلال انسان برای خودش حرام بکنه، میگه من فلان میوه رو نمیخورم، نمیدونم فلان سبزیجات رو مثلا نمیخورم، من مثلا حبوبات نمیخورم، یا تو حبوبات یکیشا نم گوش نمیخورم. وقتی یه چی برات حلاله چرا میخوای برای خودت حرام بکنی؟ هنر داری حراما رو ازش اجتناب بکن. وقتی میگن چشمتو به حرام نینداز، اونا جلوشو بگی. وقتی میگن غیبت نکن، اونا جلوشو بگی. هنر داری روا نخور. به حرام که میرسه انسان وسوسه میشه، ایشل میشه. اما گاهی زورش به حلال میرسه. یا آقایی میگفت که من میخوام فلان میوه رو نخورم، بهش گفتن که اگه زورت به اینا میخواد برسه، میخوای از نعمت های دنیا فاصله بگیری، خب نفس نکش. اونم نعمت دنیاییه دیگه، خب نفس نکش. زورت حالا رسست به یه هندونه مثلا، به یه پرتقال مثلا، زورت به این رسه اینا میخوای نخوای، میخوای استفاده از نعمت دنیایی نکن، نفس نکش. یه فکر کردی دنگاه نمیشه. گفتم بنده خدا، خدای متعال یه چیه وقتی برای ترخیص کرده، ترخیص یعنی اجازه داده مصرف کن، وقتی ترخیص کرده شما هم بگو حلال. اینا روایت هم داره که خدای متعال یه چیزایی رو حلال کرده، دوست داره شما هم حلالش بدونی. یه چیزایی رو خدا حرامش کرده، شما هم حرامش بدانید. این حدود رو نمیخواد دستکاری بکنی، هم که فلان چیزو من نمیخورم، فلان چیزو مثلا انجام نمیدم. وقتی حلاله چرا انجام نمیدم؟ مکروه اگه است خوبه، مکروه بگم انجام نمیدم، حرامه بگم انجام نمیدم، اما وقتی یه چی مباهه نه. فرمود زهد این نیست که مال تو از بین ببری یا حلال رو برای خودت حرام بکنی. پس چیه؟ بله زهد و فی دنیا الا تکون به ما فی یدک اوثق من که به ما فی ید الله عز و جل. زهد در دنیا اینه که اون چیزایی که در اختیار داری، یعنی مالای دنیا که فعلا در اختیارته، اعتمادت به اینا بیشتر نباشه نسبت به خدای عز و جل. بگو اون چی در اختیار خداست، همه اصل اونه. مشابه این روایت رو از پیامبر هم روایت دو تاست، یکی در جلد 70 بهاری، یکی جلد 77، و از پیامبر نقل شده، اما روایت دیدن مشابه همه. خب از اینجا من وارد یه بحث دیگه میخوام بشم، اینا ارتباط با هم داره، و اون اینه که گفتیم زهد این نیست که انسان حلال برای خودش حرام بکنه، اما بلا فاصله باید بدونیم ما زهد در حلال هم داریم. اتفاقا اینجاست که مرزها یه مقدار حساسه. از یه طرف میگیم زهد به این نیست که انسان حلال رو برای خودش حرام بکنه، یعنی مصرف کنه. حالا اگه مصرف کرد باید مواظب باشه علاقه به او پیدا نکنه، چون علقیه کار خراب میکنه. همچنین تو مصرف نباید اسراف بکنه. یعنی تو مصرف میگیم قناعت و کفاف، و از نظر دل میگیم انقطاع. لذا ما زهد در حلال هم داریم، اما مرزشو دقت کنیم. اول گفتیم زهد بهترینش تو حرامه، انسان بی‌رغبت بشه به حرام، حرام هم بگذاری کنار. زهد در حلال نداریم یعنی چه؟ این که بحث گذشتمون شد الان گفتیم، یعنی یه چیزی که خدا حلال کرده من نگم برای خودم حرامش بکنم. این تا اینجا درست؟ یعنی حکمشو نیام بگن این حرام است، من هیچ وقت استفاده نمی کنم. اما حالا که میخوام مصرف بکنیم حلال را مواظب باشیم، حریم داره، مرز داره. تو مصرف دقت کنیم، اسراف نکنیم، رو قناعت و کفاف بریم جلو. به دل اونم که مراجعه میکنیم نسبت به همون مقدار کمی که مصرف میکنیم بی رغبت باشیم. خب نتیجه این حرفا چی میشه؟ همه اینا رو من حرفشو بر میگردونم، تو روایت اومده گفته سنت پیغمبر انجام بده. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر غذا میخوردن، خوشان بخور، پیغمبر آب میخوردن، میوه میخوردن، خوشان بخور، استفاده کن. اگه بنا بود یه چیز پیغمبر حرام بکنن زودتر از ما حرام میکردن. وقتی حرام نکردن میگه نمیخواد حرامش بکنی. پس زهد این نیست که من بیام یه حرام اضافه کنم. اما از اون ورم دقت داشته باشید پیامبر اسراف نمیکردن تو زندگیشونه، امکاناتشون در حد اقل بود، مصرفشون در حد اقل بود. یعنی جوری نبود که حتما یه غذای خوشتمی بخورن، نه، گاهی نون خشک میخورد، گاهی هیچی نبود. اینا رو توجه بکنید با اون داستانهای زیبایی که از روحیه پیامبر گفته شده، خیلی زیباست. هر یه دونش انسانو تحریک میکنه به ساخت و ساز خودمون. اون داستانی که اومدن دیدن دخترشون یه پردهی در خونه آویزون کردن و این پرده رنگی بود، پیامبر به همین اندازه مایل نبودن که دخترشون توجه به دنیا پیدا بکنه که یه زیبایی ظاهری داشت. این معناش نیست الان من و شما این کارو بکنیم. دقت کنید شرایط زمان و مکان فرق کرده، روایت هم داره. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، فعلا میخوام توجه بکنید که وقتی پیامبر میگن حلال، فوری نیاد تو ذهنمون حلال یعنی زندگی که الان ما داره. نه، وقتی میگن حلال دیگه اشکال نداره. ببینید حلالی که پیغمبر زندگی میکنن چی بود، خیلی فرق میکردن با ماها. تو خورد و خوراکشون همینطور. الان مثلا یه جوان گاهی میبینید آب یه مقدار گرم باشه، اصلا بی‌اعتنایی به نعمت الهی آب رو پرت میکنه، اون میرسه میگه آب چیه؟ یعنی نعمت خدا رو میرسه اون طرف میگه چیه؟ چرا آب خنک نیست مثلا؟ درکه همین یه نوع شهوت. این شهوت به طعام همینه، روایت داره شهوت به طعام از اینجا شروع میشه که نون خوش به دهانش طعم نداره، میگه حتما باید یه خورشتی باشه، که یه پنیری باشه، یه کره، یه چیزی باشه. از اینجا شهوت شروع میشه دیگه. حالا میرد بالاتر جنی که نون پنیر هم به دهنش طعم نمی کنم، که باید یه سبزی هم باشه. مرحوم شیخ انصاری میگن که بچهشون میرفت، این خونگی هایی بود که میرفتن حروف الفبا یاد میگرفتن، قرآن یاد میگرفتن، مکتب های قدیم، بله، مکتب های خونگی، وقت به دخترشون نون میدادن و یه مقدار تره، نون تره بهش میدادن. یه روز دختر به مادرش گفته، روش نمیشد به خود شیخ انصاری بگه، به مادرش گفته بود که من خجالت کشم نون تره میرم، بعضی بچه ها که منجا خب قضا میارن. خب مادر میاد به همسرش که شیخ انصاری است، میگه شیخ انصاری چی گفتن؟ گفتن فردا نون خالی بهش بدی، تره دیگه بهش ندید، تا نون تره به دهانش طعم بکنه. این دقت ها رو داشتن. حالا ما تعجب میکنیم گاهی که سر یه خورش یه تره یه دورت همچی میکنه، بعد یه مرتبه تا میگیم زهد این نیست که حلال برای خودت حرام بکنی، یا حتی میگیم آقا سفره افطاری گذاشته 3 رقم 5 رقم میخواد خورش تو سفره باشه. چی شده همچه؟ این نیست، اینو توجه کنیم، مرد رو بهش رعایت بکنه. پس اگر گفتیم حلال برای خود حرام نکنه، دیگه نگفتن ریخت و پاش بکنه. میگه به ذات تو عمل قناعت و کفاف رو یادمون نره. کفاف بارها از کردن کفاف یعنی مقداری که کافیه، وقتی که خرج دادی حالا ببین چقدر کافی همون رو خرج. قناعت به نظر من یه مقدار کمتر از کفافه، یعنی اگه انسان به مقدار کافی خرج کرد، اینا نمیگن قانعه، قانعه وقتیه که یه مقدار کمتر. یه فرق دیگری هم به ذهنم میرسه که سال گذشته گفتیم، و اونه که کفاف مال عمله، قناعت مال اخلاق، مال روحیه است، یعنی باید عادت بشه. حالا در کنار قناعت و کفافی که داریم میگیم، میگیم اسراف نکنه، با قناعت کفاف بره جلو، اما در کنار اینا حواسش به این باشه انقطاع، یعنی اون مقدار کمی هم که داره خرج میکنه، میخوره، میپوشه، به اینم دل نبنده. دل بستن مهمه، که وقتی بهش میگن آرا بیفت برو سفر عطوات، راحت را میفته میره. یه وقتی هم بهش میگن سفر آخرت، آماده ای؟ یه بله آماده. این معلومه که واقعا دل کنده، دل وصل به هیچ جا نبود. مرحوم آقای مسائلی و من یه بار یه مشکلی تو زندگیشون بود، دیدم خودشون زیاد قصه نمیخورن، و یه بار بهشون گفتم که این مشکلی که تو زندگیتونه، من این تو فکر میکنم که بیشتر از خود شما ما داریم قصه میخوریم برای شما، اینطور نیست؟ خواستم ببینم واقعا همینطوره یا تو ظاهرشون ما که میرد خب خیلی خوشبش خندان، یا واقعا از اولیای خدایی بودن که خیلی انسان لذت میبرد مجالسه تو با ایشون.